قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور همگی عزیزان شنونده. برنامه امروز ترجمان وحی رو با آیاتی از سوره مدثر آغاز میکنیم. این آیات 32 و 33 تا 35 این سوره مبارکن. عنایت دارید که در برنامه قبل در توصیف این آیات عرض کردیم که خداوند با 3 قسم مقام و منزلت قرآن و آیات الهی رو برای ما بیان می فرماید. این 3 قسم این گونه بود که فرمود کلا و القمر، نه این گونه است که کفار و منافقین و استهزاء کنندگان قرآن و به خصوص کسانی که درباره قرآن قضاوت می کنند که این سحر و جادویی بیش نیست و کلمات گذشتگان هست که به عنوان کلام وحی به ما منتقل شده، خداوند در رد این انگار باطل اونها می فرماید کلا، نه این گونه است که اینها می انگارند، بلکه قسم به ماه و القمر و دیگر قسم به شب هنگامی که پشت بکند و لحظات پایانی خود را سپری بکند و لیل از ادبر، و بالاخره قسم سوم که فرمود و قسم به لحظات آغاز صبح و آغاز روز و صبح ازا اسفر، که قسم به صبح هنگامی که نقاب از چهره بردارد و دنیا را روشن بکند. جواب قسم در آیه 35 این گونه بود که انها لعهدل کبر. سیاق آیات و جواب قسم رو توضیح می دادیم در برنامه قبل که در این برنامه وعده کردیم سیاق آیات رو مجدداً با ارتباط با هم یک توضیح دیگری بدهیم و لغات آیه 35 و توضیح این آیه رو به محضرتون عرض کنیم. اجازه بدید با تلاوت زیبایی به استقبال این بخش از برنامه بریم.
کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر والصبح اذا اسفر انها الكبر نذيرا للبشر.
یادآوری میکنم که در برنامه قبل لغت قمر رو گفتیم در درجه اول به معنای همون ماه هست، اون کره‌ای که در گرد زمین میچرخد و به اسم ماه. اما اصل این لغت رو گفتیم به معنای روشنایی و درخشندگی است، چنان که لیلتون مقمره یا قمر از سما بنابر نقل صاحب مصباح اللغه به معنای روشن شدن و پرنور شدن آسمانه. درباره لغت صبح هم گفتیم هرچند به اول روز صبح گفته شده، ولی اصل این معنا رو در اقرب الموارد و همچنین کتاب الافعال ترجمه می کند به معنای زیبا شدن. لذا غلام صباح یعنی جوان زیباروی. و از مجموعه این 3 معنا استفاده کردیم که اون به اصطلاح زیبا شدن و روی کردن همراه با روشنی و انکشاف، همه اینها در معنای صبح آمده است. لذا در کتاب التحقیق اشاره می کند که نورانیت و انکشاف و درخشندگی و نورانیت در ظلمت در امور مادی می تونه همه اینها در لغت صبح لحاظ بشه. به این ترتیب معنای لغت اسفر خیلی شفاف در این آیه برای ما روشن میشه، چرا که اصل مادی این لغت از سفر به معنای ظاهر شدن و نقاب از چهره برداشتن بود و گفتیم همه مشتقاتش هم به نوعی این معنا درشون هست، چنان که در سفرت المرأة یعنی زن نقاب از چهره برداشت، یا در سفرت الریح و القیم یعنی باد و وزش باد اون ابرها رو پراکنده کرد و نقاب از چهره آسمان پاک کرد و برداشت، یا سفر البیت یعنی خانه را جاروب کرد و نقاب و آلودگی را از منزل کنار زد. همه اینها نشان می‌دهد که در اسفره و سفره این روشن شدن و نقاب برداشتن لحاظ شده. از مجموعه اینها به این سیر سیاق آیات پی می‌بریم که می‌فرماید نه این گونه است که کفار فکر می‌کنند که همیشه قرآن مهجوره و می‌تونند با اون مبارزه بکنند و با نسبت سحر فکر بکنند کار کلام وحی و دین توحید تمام شده است، بلکه قسم به ماه یعنی این نقطه روشن و کره نورانی در آسمان تاریک و قسم به لحظات پایانی شب که کنار می رود و پشت می کند و قسم به لحظات آغازین صبح که نورافشانی می کند و زیبایی و نورانیت را برای عالم به ارمغان می آورد، قسم به همه این سایه الهی بدانند که قرآن یا این آیه الهی که سأصلیه سقر یکی از بزرگترین آیات و بزرگترین داهیه هاست برای انسان. به این ترتیب با توجه به جواب قسم معلوم می شود که ضمیره ها رو ما می تونیم هم به قرآن برگردونیم هم به سقر برگردونیم که هر دوی اینها رو هم در کتب تفاسیر به او اشاره کردن. در مجموع البیان به عنوان دومین احتمال به قرآن برمی گرداند و در المیزان اولین احتمال رو در انها لعهد الکبر ها رو به آیه شریفه 26 سوره مدثر که می‌فرماید سأصلیه سقر برمی‌گردد. بی جهت هم نیست، چرا که بسیاری از پرهیزها برای توده مردم و بسیاری از حفظ شدن‌های از گناه‌ها و خلاصه حرکت انسان به سوی کمال به واسطه اون بیم و وحشتی است که خداوند از جهنم به اونها داده. البته برای مردمان عادی و کسانی که از ترس جهنم به سوی گناه نمیرند و برای دیگران یعنی اولیای الهی مقاماتی است که در آیات دیگر به او اشاره شده. لذا انها لعهد الکبر ها رو به صغر برگردوندن. در یک احتمال دیگر که انها به قرآن برمیگرده همون نکته بعدی بود که عرض کردم، یعنی قرآن با همه عظمتش برای انسانها یک موجب ترقی است و هشداری است که با پی گرفتن این هشدار می توانند به قله کمال انسانی برسند که در آیات بعد به او اشاره می کنیم. بنابراین ضمیر ها در انها اگر که به قرآن برگرده و با یا به یکی از آیات الهی گفتیم سأصلیه سقر باشد، علی ای حال اشاره دارد به اینکه این قرآن و یا این آیه الهی یکی از بزرگترین نشانه های پروردگاره. به این ترتیب ربط سه جواب قسم رو با یک سیاق برجسته‌تری که از قبل باشه اینطور ما میتونیم بیان بکنیم که با عنایت به این که ولید در آغاز نزول قرآن بعد از تدبر و تأمل در آیات و قیافه عالمانه به خود گرفتن هنگام قضاوت درباره قرآن ناگهان اظهار نظر کرد که ان هاذا الا سحر یؤثر، این قرآن سحری بیش نیست که اخبار گذشتگانه، خداوند هم به او وعده سقر رو داد. اکنون برامر این که ضمیرها به سقر برگرده، معنا اینطور می شود که اینطور نیست که ولید و امثال او از کافران می پندارن. اینطور نیست که قرآن سحر و جادو و کتابی مثل سایر کتاب ها باشه. کلا، نه، هرگز اینطور نیست. اکنون قسم ها یکی بعد از دیگری شواهدیست برای سیر روشنگری قرآن و آیات الهی. قسم به ماه، این آیه الهی که مظهر درخشندگی و نورانیت در آسمان تاریک، و قسم به کنار رفتن تاریکی ها و پشت کردن شب تاریک که به دنبال او نقاب از چهره روز و روشنایی برداشته میشه. این سیر در طریق هدایت انسان ها با طلوع نور قرآن در تاریکی و ظلمت اون زمان به خوبی مشاهده میشه که خداوند میفرماید با سپری شدن ظلمت جهل، نور ایمان و قرآن سراسر جزیره العرب و همه عالم رو فرا خواهد گرفت. لذا خداوند خطاب به کفار میفرماید این طور نیست که شما می انگارید و این طور نیست که فکر میکنید همیشه قدرت و شوکت با شماست، بلکه بدونید به سرعت نور اسلام و قرآن بر سراسر عالم سایه خواهد افکند و شما اون وقت هست که سرفکنده و ذلیل در دنیا و آخرت انگشت حسرت بر دندان خواهید گزید. این معنایی رو که عرض کردم ضمن این که سیاق آیات قبل و بعد تایید میکنه، با توجه به معنایی که در کتاب لغت التحقیق برای ماده سفره و اسفرار صبح عرض کردیم منطبقه. ایشون اینطور توضیح میدن، میگن بعد از ذکر معانی مختلفی که اهل لغت درباره ماده سفر ذکر کردن، معنای اصلی این لغت رو حرکت و سفر شیء به محیط جدیدی غیر از محیط قبلی معنا می کنن. و می گوین به این ترتیب همگی مشتقات مختلف این لغت از قبیل سفر، مسافر، سفره، سفر که به معنای کتابه، یا سفیر و یا اسفره، همه اینها به نوعی به معنای کشف نقاب هست و بر اساس این معنایی که ذکر می شود ایشون توضیح می دن که بنابراین آیه شریفه بس صبح ازا اسفر معناش اینطور می شود: قسم به صبح، هنگامی که محیط خودش رو از حالت قبلی که ظلمت و تاریکی بود به حالت جدید که روشنایی و اشراق و کشف حجاب ظلمت هست وارد میکنه. این معنای پایانی که درباره اسفرار از کتاب التحقیق عرض کردم یک جمع‌بندی است از همه اون معانی قبلی، نه اینکه معنای جدیدی باشه. یعنی اون نقاب از چهره برگرفتن نوعی سفر انسان است و نوعی سفر صاحب نقاب است، از تاریکی و از نقاب داشتن به حالت روشنایی و خروج از حجاب و نقاب. به این ترتیب ایشون جواب قسم رو در انها لعهد الکبر اینگونه بیان می‌فرماید که معنا اینطور می‌شود که بدانید که این آیات الهی یعنی قرآن، یا بدانید که سقر که خصوصیات او ذکر شد یکی از اکابر آیات الهی است و هشدار دهنده به بشره، تا اینکه شما با این آیه عظمای الهی چطور برخورد کنید. آیا توشه برمیگیرید و در نتیجه از دیگران سبقت میگیرید و پیشی میگیرید در کمال خودتون، یا اینکه غفلت زده از کاروان هستی باز میایستید و از حرکت به سوی کمال عقب میمونید. اکنون به توضیح لغات آیه 35 پردازیم که جواب قسم برای سه قسم قبلیست. انها لإحدى الکبر. گفتیم ضمیرها در انها دو احتمال درش هست، یا به صغر که تا به حال سخن درباره او بود برمیگرده، یا به اصل قرآن که در آیات قبل هنگامی که داستان نحوه برخورد ولید رو و چگونگی استهزاء قرآن رو بیان فرمود به او برمیگرده. علت تأنیث ضمیرها هم به علت این هست که به آیه بودن هر دو میتواند برگردد، یعنی هم صغر و هم قرآن هر دو از آیات الهی هستند. در هر صورت میفرماید این آیات الهی لإحدى الکبر. إحدى مؤنث احد به معنای یک در مقابل دو، یعنی اگر احد وصف غیر از پروردگار قرار بگیره از نظر معنا مترادف با واحده. به این ترتیب تفاوتی که واحد یعنی یک در برابر دو داره با احد این هست که احد می شود یکی یا یکتا، و معمولا در نسبت سنجی هم به کار میره. لذا گفتیم وقتی درباره پروردگار به کار بره معنای یکتا ما می کنیم، یعنی احد یعنی یکتا، نه اینکه احد بشود یک در برابر دو. و در اینجا هم که می‌فرماید إحدى الکبر که احد وصف برای غیر پروردگار واقع شد که وصف صغر و جهنم شد، ترجمه می‌شود به اینکه این آیه یکتای الهی است که معادلی ندارد. قرآن یا صغر در برابر سایر آیات معادلی ندارد. این توضیحی رو که عرض کردم بنابراین هست که احد رو از واحد ما مشتق بگیریم و بگیم همزه در احد همون واو در وحد بوده که بعدها احد شده. بر این مبنا وحده و احده به یک معنا هستن که هر دو می شود یکتا. این معنا رو در کتاب اقرب الموارد و یا منجد از متأخرین و از متقدمین هم در کتاب مصباح اللغه و مقاییس اللغه میبینیم. اما گروه دیگه از اهل لغت مثل جناب راغب در مفردات یا صاحب التحقیق در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، احد و واحد رو کلن دو لغت مستقل و با دو ماده مستقل دونستن، یعنی ماده اصلی احد رو از احده گرفتن و ماده اصلی واحد رو از وحده گرفتن. البته یک نوع اشتقاق کبیری بین اینها هست که جای خود داره. اگر این گونه باشد البته معنا فرق میکنه. چون فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده، توضیح این دو لغت و تأثیر توضیح تفاوت میان واحد و احد و اینکه اینها از دو ریشه هستند و این دو ریشه بودن اونها چه تأثیری در معنای آیه 35 داره رو اجازه بدید در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. به امید توفیق زفسون و بهره‌گیری هرچه بیشتر از این سفره گسترده الهی، تا برنامه بعد از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون. الله 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 الله.